بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بالعراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر چهارم از اموری که باید در این بحث وارد بشم اینه که اگر عبادتی متعلق نهی تشریعی شد، آیا نهی تشریعی مستلزم فساد عبادت هست یا نه؟ تشریع چیست که در اسلام منهی و نهی واقع شده؟ چیه تشریع؟ تشریع میگن که اسناد حکمی که از سوی خدا نیست به دین الهی نسبت داده بشه. یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین. یا اسناد ما لم یهرز انه من الله بالله. از نظر عقلی تشریع قبیحه، فلذا باید بحث کنیم که اگر در یه عبادتی تشریع حاصل شد، مثل این که قرائت نماز رو فارسی خوند یا چیزای دیگه، آیا عبادت او باطله یا نه؟ چگونه است؟ همه علمای اصول و فقها ها بالاتفاق تشریع در عبادت رو مبطل عبادت می دونن، ولیکن راه هایشون مختلفه، برهانشون مختلفه. برای خاطر این است که تشریع عقلاً قبیحه، حکم شرعی در این باره اگر نازل بشه ارشادی میشه، یعنی ارشاد به همون حکم عقل میشه. لذا باید برهان اقامه بشه که چگونه یه حکم عقلی میتونه عبادت رو باطل کنه. باید برهان جور بشه، باید قشنگ کاملا مسئله ترسیم بشه. راه هاییست. راه اول اینه که، یا همون برهان اول اینه که ما از قاعده ملازمه استفاده می کنیم. کل ما حکم به العقل حکم به شرع. وقتی عقل عمل تشریع را مبغوض می‌داند، شرع هم اون عمل تشریع را مبغوض می‌داند، برای خاطر این که بین نهی مولوی از سوی شارع و بین نهی تکوینی و ذاتی تشریع ملازمه است. اشکالی که بر این راه شده اینه که ملازمه یک قاعده عقلی است، حرمتی که برای تشریع از راه عقل بیان میشه مولوی نیست، ارشادیه. مثلا عقل معصیت رو قبیح میدانه، شرع هم معصیت رو نهی کنه. این نهی شارع ارشادی است نه مولوی. مرحوم علامه و محقق ناهینی می فرماید قبح تشریع ذاتی نیست، مثل قبح ظلم نیست، بلکه قبح تشریعی قابل تعلق حکم مولوی است. اگر ذاتی بود نهی شارع ارشادی می شد، ولی وقتی ذاتی نیست دیگه نهی شارع ارشادی نیست، همون مولویه. من اینجا در خارج بحث، چون میبینم شما همه اهل فنید دوستان عزیزم، وگرنه خوب شد سنگین باشه وارد شدن این بحث، سوالی بهتر کنم، سوالی اینه که از کجا بفهمیم فلان چیز ذاتیه فلان چیز ذاتی نیست؟ از کجا بفهمیم؟ این بد نیست، لازمه این حرف. بالاخره همتون اهل فنید. ذاتی بودن برای یک شی در جایی است که سایر چیزها اگر بخواهد بررسی شود منتهی به او میشه. متوجه شدی؟ منتهی به او میشه. مثلا میگیم آقا زنا حرامه، چرا؟ چون ظلم به خانومه. پس قبح ظلم ذاتیه که هرچه منتهی به ظلم بشه نهی شارع داره. یه چند تا مثال بزنم بد نیست، از ذهنتون اول هنوز ببخشید، بحث سنگینه، دقت عقلیه، خواهش بونه. میخوام نه شما کارتون درسته، میخوام چند تا مثال بزنم خود به خود سوال تن میشه. امارات و زنون از نظر علمای اصول دو قسمه، یکی معتبره یکی غیر معتبره. خب ظنون معتبره رو چرا میگن معتبره؟ چون قائم مقام قطعه، نازل منزله قطعه. متوجه شدی؟ لذا میگن آقا خبر ثقه حجته. چرا؟ چون منتهی به قطع میشه. اما خود قطع چی؟ احسن، حجیت خود قطع نیازی نیست منتهی به چیزی دیگری بشه، میشه ذاتی، میشه ذاتی. پس کل ما بلعرس ینتهی الى ما به ذات قاعده ایست که ما را رهنمون می کند که فلان شی به ذات فلان شی بلعرسه. اینجوری ما می فهمیم. در اینجا هم قبح تشری ذاتی نیست. چرا؟ برای این که قبح تشری ما بلعرضه، ما به ذات چیز دیگریه. چیه اون چیز دیگر؟ قبح ظلم. چون تشریع در دین ظلمه به نفسه. چیزی که مال دین نیست بخوای داخل در دین بکنی، این ظلمه به مردمه، به نفسه. لذا قبح تشریع قابل تعلق حکم مولوی است و مورد قاعده ملازمه است. این را مرحوم ناینی فرمود و از این طریق مرحوم ناینی حل فرمودن، خواستن مشکل رو به این صورت حل کنه. راه حل دوم اینه که احکام شرعی دو قسمه: یک، احکام شرعیه‌ای که متفرع بر حکم عقله، مثلا عقل اطاعت مولا رو واجب میدونه، معصیت مولا رو حرام میدونه. اگر شارع در قرآن بگوید اطیع الله و اطیع الرسول، این حکم شارع متفرع بر اون حکم عقله. لذا ارشادی میشه. ارشادی بودنش از این جهت. دوم، احکام شرعیه‌ای که حکم عقلی بر اون احکام متفرع، یعنی قبلن شارع حکمی رو تشریع فرمود، اونگاه عقل میگوید این حکم شارع معصیتش عقاب داره، نافرمانیش عقاب داره، اطاعتش ثواب داره، یا حکم به انزجار از نهی و انبعاث از امر میکنه. این هم احکام عقلی هن. یا حکم به منجزیت میکنه، میگه احکام شارع منجزه، باید قبول کنی این تنجیز را. قاعده ملازمه در قسم دوم نیست، قاعده ملازمه در قسم بله. و قسم دوم که شب حکم رو داره دیگه، یه قاعده ملازمه نمیخواد. اون قسم اوله که قاعده ملازمه میخواد. به عبارت دیگر، اگر حکم شرعی موضوع حکم عقلی شد، چنین حکم عقلی نمیتواند موضوع برای حکم شرعی بشه. لذا طاعت و معصیت حکم عقلیه، یه موضوع برای حکم شرعی نیست. اما اگر حکم عقلی موضوع برای حکم شرعی شد، و قبل از حکم عقلی حکم شرعی نبود، در اینجا قاعده ملازمه است. لذا در باب ظلم گفتن که ظلم هم عقل حکم داره و هم شرع. یا در باب انفاق گفتن انفاق رو هم عقل حکم داره هم شرع. لذا هر کجا احکام عقلی بود و احکام شرعی، فورا نگید اون احکام شرعی ارشادی است. نه، فورا اینا نگید، اون احکام شرعی ارشادیه، بلکه باید ملاحظه کنید موضوع اون حکم رو. یک وقت موضوع اون حکم عقلی موضوع حکم شرعی هم میشه، یک وقت موضوع حکم شرعی نمیشه. طاعت و معصیت موضوع حکم عقلیه، اما هیچ وقت موضوع حکم شرعی نمیشه. اینجا میشه ارشادی، هرچی شارع بگه میشه چی؟ ارشادی. اما ظلم، انفاق، درسته، احسان به مردم، احسان به والده، هم موضوع حکم عقلیه هم موضوع حکم چیه؟ شرعیه. هر دو هست. ببینید جلوتر و همسال اینها نیست، بحث تأخر و عدم تأخر نیست، رتبه نیست، اینجا بحث موضوع. یعنی بعضی از موضوعات میتونن هم تحت حکم چی برن؟ عقل برن، هم تحت حکم، اما بعضی از موضوعات نمیتونن. و لذا ما باید مصداقی بحث کنیم، موارد رو باید مصداقی بیاریم. متوجه شدی این موارد رو؟ یکی از اون مواردی که اینا مقدمه بود، یکی از اون مواردی که هم موضوع حکم عقله هم موضوع حکم چیه؟ شرع تشریعه. هم عقل تشریع چیو میدونه؟ حرام میدونه، و هم شرع حرام میدونه. عقل میگه قبیحه، شرع هم میگه چیه؟ سوال اینه که یک موضوع چگونه هم نهی عقلی میگیره و هم نهی شرعی میگیره؟ جواب اینه که تارتن بحث ما بر روی استحقاق عقاب و ثواب در اینجا متفرع بر حکم شرع، متفرع بر چیه؟ حکم شرع. برای این که حکم شرعی مخالفتش مستحق عقاب و موافقتش مستحق ثواب. اخرا حکم عقلی مبتنی بر استحقاق ثواب و عقاب نیست. از این منظر نمیخوایم بحث کنیم، بلکه از منظر حسن و قبح میخوایم بحث کنیم. مباحث حسن و قبح در شرع نیست، چون شرع جای بحث و زجر، میگه برو انجام بده، برو نباید، برو انجام نده. اما مباحث حسن و قبح جای اجتماع نقیزه، دور، خلف ورز، جمع بین متضاده، اعتبارات اغلاییه، که های اغلا اینجا اعتبار حس میکنن یا مثل ضرب الیتیم رو اعتبار برای تعدیب اعتبار چی میکنن؟ حس میکنن. این هاست. لذا میتواند ظلم به اعتبار این که خلاف اعتبارات اولایی هست قبح ذاتی پیدا کنه، و به اعتبار این که مستحق عقابه، مستحق جهنم میشه، منهیون عنه شاره بشه، نهی شاره بهش تعلق بگیره. متوجه شدید این راه دو؟ خواستم که اینا بمونه، حیف واقعا. حالا درسته همه طلاب نمیتونن، مگه زمان مرحوم آقای کمپانی و دیگران، مگه همه طلاب بودن؟ دو نفر بودن دیگه به ما رسوندن دیگه، خودش کم کم منتشر میشه. علم نوره. یا درس علامه مگه چند نفر بودیم؟ سه نفر. خودش علم رساله میشه، رساله ها منتشر میشه. و این مهمه. متوجه شدی؟ این راه دوم. حالا شیخ الاستاد خدا حفظ کنه، علامه وحید خراسانی، ایشون هم فضای بارش شدن تو بحث، خدمت از زحمت های خوبی کشیدن، ذهن ما روشن کردن. خیلی خدمت عرض کنم که جامع این بحث ها، یعنی به درد مکاتب خودتون هم میخوره، مکتبای الهادی. چرا این مکتب رو رد میکنه؟ چرا اون مکتب رد میکنه؟ حتی شما مثلا آقای مطهری تو حسن و قبح همین بحثا رو آورد. شما که رساله عدلش رو مطالعه کنید هست. یعنی این بحثا مشترک بین فیلسوف و فقیه. متوجه هستی؟ بین اصولی، بین اخباری. یعنی حتی اون اخباری هم که میگه لعنت بر فلسفه، اینجا بیچاره دستاش بالاه، زیرش هم میدونه که اینجا جایی به دردش میخوره. خود مرحوم مجلسی من در بهار در چند جا دیدم که حالا استاد خدمت بیشتر دنبال این بود که تشریح رو در رتبه متأخر و حکم بیاره، خیلی زحمت کشید خدمت فرسه اون از راه اطلاق و تقیید بیاد. حالا اون دیگه چون دیدم واقعا مفید فایده نیست، چون بحث رجحان میاد، بحث فلان میاد، اصلا لازم نیست به اون بحث ها. من راه سوم رو بگم تمام کنم. استاد اون تبلور فکری که داشت میخواست اون کلاس مسجد اعظم رو میدید، باید بیشتر صحبت بفرماید که پیش قشنگ بود. راه حل سوم اینه که اون چه مایه بطلان و فساد عبادت میشه قبح تشریع نیست. حالا ما تالو گفتیم قبح تشریع میتونه باشه، حالا به قاعده ملازمه، بلکه بطلان این عبادت برای خاطر اینه که توهم با قبح فاعلیه. اگر عمل عبادی اضافه به خدای حکیم پیدا نکنه، باطله. چرا؟ چون قصد قربت از اون عمل بر نمیخیزد، قصد قربت بر نمیخیزه. خیلی جالبه. مثلا زن حائض بگوید نه من نمیتونم نماز رها کنم، داغ بشه، داغتر از همه. خب میگیم خانم این ببخشید و بدعته، بدعت تشریعه، تشریع چیه؟ حرامه. میگه که من میدونی چی کار میکنم، من به اطلاق عقیم و صلات عمل میکنم. آره، من به اطلاق کتب علیکم و سیام عمل میکنم. عجب، با اون عمل میکنم. خب عمل من رجحان داره دیگه. چرا رجحان داره؟ چون من دارم به عقیم و صلات عمل میکنم، به کتب علیکم و سیام عمل میکنم. از این قشنگتر بهش جواب میدیم، میگیم خانم حائض میدونی بحثیه؟ بحث اینه که این رجحان عمل شما توامه با چیه؟ توامه با قبح فاعلیه. متوجه هستی تو داری چی کار میکنی؟ تو همه با قبح فاعلیه، قصد قربت بر نمیخیزه، لذا عمل باطله، اضافه به مولا پیدا نمی کند. از این جهت عمل باطله. این راهی که این آینی رفته، عمل باطله. متوجه شدید؟ پس میشه راه های مختلف رفت. بنده سه راه رو دستبندی کردم، از این کتاب ها در آوردم که بدونید که بخواید برید بیفتید توش غرق میشید، لاقل بدونید اینا چی میخوان بگن که بعد وارد بشید. اینا میگن در رتبه قبل درست عقیم و صلات هست، کتب علیکم و سیامه، ولی اون قبح فاعلی بله دیگه مفسدشه دیگه، جارشه میگیره، عبادت میشه باطل، نمیشه این عبادت رو انجام بده. خدا انشاءالله که بر همتون توفیق بده. به نظر من دیگه خدمت رو از کنم باید بریم. آیا اینجوری بحث کنیم که نهی در معاملات مفسده، معامله هست یا نه؟ تا عبادات که فهمیدیم که مفسد هست، حالا میریم نهی در معاملات که شنبه اوله بحث ما میره توی نهی در معاملات. خدا به شما توفیق بده که حوصله ما رو میکنید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.